ساعت 17 الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه با همتای فرانسویش دیدار می کند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای یک دیدار رسمی وارد اسلام آباد شد. رئیس مجلس می گوید در شیوه جدید کالا برگ الکترونیک قیمت کالا برای مصرف کننده یک سال ثابت می ماند. عصر بخیر عزیزان. وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه این کشور قرار است روز چهارشنبه در پاریس با عباس عراقچی همتای ایرانیش دیدار کند. مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار این دیدار است. وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده که این فرصتی برای آن کشور خواهد بود تا از ایران بخواهد به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و همکاری با این نهاد را به سرعت از سر گیرد. وزرای امور خارجه دو کشور همچنین درباره سرنوشت دو شهروند فرانسوی که پس از آزادی اجازه خروج از ایران را نیافتند گفتگو خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته است در این دیدار عباس عراقچی درباره وضعیت مهدیه اسفندیاری با مقامات فرانسوی گفتگو خواهد کرد. مهدیه اسفندیاری دانشجوی ایرانی چند ماه پیش به دلیل یادداشت‌هایش در ترویج تروریسم در رسانه‌های اجتماعی دستگیر و چند هفته پیش به طور مشروط آزاد شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد. آقای لاریجانی قرار است با مقامات ارشد پاکستان درباره روابط دو جانبه و شرایط منطقه گفتگو کند. او پس از ورود به اسلام آباد روابط ایران و پاکستان را تاریخی خواند و گفت دو کشور می توانند به صلح منطقه کمک کنند. به رغم این سخنان علی لاریجانی در سالهای گذشته دو کشور روابط پرتنشی داشتند و درگیری‌های مرزی تا کنون ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذارده. تهران پاکستان را به حمایت از گروه‌های بلوچ مخالف جمهوری اسلامی متهم می‌کند و در برابر آن اسلام آباد نیز می‌گوید ایران چندین بار به خاکش تجاوز کرده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت با اجرای شیوه جدید کالابرگ الکترونیک قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می‌ماند. به گفته او در فاز اول اجرای این طرح 3 دهک از 7 دهک مشمول آن می‌شوند و بقیه مردم به مرور کالابرگ الکترونیکی جدید را دریافت خواهند کرد. محمد باقر قالیباف و مقامات دولت پزشکیان نگفتند که با توجه به نوسان شدید قیمت‌ها و تورم 40% چگونه می‌خواهند قیمت 11 قلم کالای اساسی را به مدت 1 سال ثابت نگاه دارند. به گزارش اقتصاد آنلاین از جمعیت 89 میلیونی ایران حدود 72 میلیون نفر همچنان یارانه دریافت می‌کنند و 17 میلیون از فهرست حذف شدند و قطع یارانه به دهک‌های بالا تنها 20% منافع مورد نیاز را تامین می‌کند. و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که اسلام آباد به 3 استان شرقی هم مرز با پاکستان حمله کرده و آن را نقض حاکمیت افغانستان و نقض آشکار تمام هنجارهای پذیرفته شده بین المللی توسط مقامات پاکستانی خواند. ذبیح الله مجاهد وعده داده که افغانستان در زمان مناسب به این حملات پاسخ لازم را خواهد داد. اسلام آباد انجام این حملات را تایید نکرده، اما طالبان را به حمایت از ستیزه جویان مسلح در پاکستان متهم می کند. بریم و بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس نوشته است که حوالی ساعت 12 شب گذشته پاکستان مناطقی را در ولایت خوست بمباران کرده. به گفته آقای مجاهد در این حمله 9 کودک و 1 زن کشته شدند. سخنگوی طالبان همچنین اضافه کرده که ارتش پاکستان در کنار و پکتیکا هم بعضی مناطق را بمباران کرده است. به گفته او در این دو منطقه هم حداقل 4 غیرنظامی زخمی شدند. ارتش پاکستان هنوز درباره این حملات اظهار نظر نکرده است. اسلام آباد میگوید که شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان مستقر هستند و از آنجا مهاجمان را به پاکستان میفرستند. حملاتی عموماً انتحاری که در هفته‌های اخیر تعدادی کشته در اسلام‌آباد پایتخت تا پیشاور مرکز استان خیبر پختونخوا بر جا گذاشته است. حکومت طالبان در افغانستان حضور شبه نظامیان پاکستانی در آنجا را انکار می‌کند و می‌گوید که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده شود. پاکستان حدود 2 ماه پیش در حمله هوایی به کابل پایتخت افغانستان رهبر گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داد که از سرنوشت او خبری در دست نیست. در پیان حمله یک درگیری میان دو کشور آغاز شد که ده ها کشته بر جا گذاشت و هر دو طرف مدعی وارد کردن خسارات بیشتر به طرف دیگر شدند. در هفته های بعد طرفین در دوحه پایتخت قطر آتش بسی امضا کردند، اما مذاکرات پس از آن که کابل تعهد کتبی برای اقدام علیه شبه نظامیان مورد نظر اسلام آباد را ارائه نکرد، بدون توافق بلند مدت پایان یافت. طالبان افغانستان میگوید که نمیتوان انتظار داشت امنیت در پاکستان را تضمین کند. گروه ستیزجوی مورد اختلاف طرفین تحریک طالبان پاکستان یا TTP است که از سال 2007 با به هم پیوستن تعدادی از گروه‌های ستیزجوی پشتون در شمال غربی پاکستان تشکیل شد. این گروه که از طالبان افغانستان الگو برداری کرده بود، از این گروه تندروتر است و از لحاظ ایدئولوژیک به القاعده نزدیک است. البته در سالهای دور بودن طالبان از قدرت در کابل، در کنار طالبان افغانستان در این کشور جنگیدند و از جنگجویان افغان در پاکستان میزبانی کردند و پیوند نزدیکی بین آنها ایجاد شد. خبرگزاری رویترز در تحلیلی در این زمینه می نویسد که اگرچه پاکستان در ابتدا از بازگشت طالبان به قدرت حمایت کرد، اما اسلام آباد خیلی زود دریافت که وفاداری طالبان در جای دیگری است. اسلام آباد می گوید که رهبری تحریک طالبان پاکستان و بسیاری از جنگجویان آن در افغانستان مستقر هستند. پاکستان همچنین می گوید شورشیان جدایی طلب بلوچ هم از افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند. پاکستان همچنین هند را متهم به حمایت از این گروه ها می کند، اتهامی که دهلی نو آن را رد می کند.
از هانا کاویانی می شنیدیم و ادامه خبرها. وحید آبدینی، استادیار مطالعات ایران در دانشگاه اوکلاهومای آمریکا که روز شنبه در فرودگاه و هنگام پرواز به واشنگتن بازداشت شده بود، دوشنبه شب به وقت محلی آزاد شد. وحید آبدینی در یادداشتی در شبکه ایکس نوشته است بازداشتش تجربه بسیار ناراحت کننده ای بود، به ویژه رنج‌ها برای کسانی که از حمایتی مشابه وی برخوردار نبودند. آقای آبدینی قصد داشت برای شرکت در کنفرانس مطالعات خاورمیانه به واشنگتن برود. پروفسور جاشوا لندیس، یکی از استادان مطالعات خاورمیانه در دانشگاه اوکلاهوما، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که آقای آبدینی دارای ویزای معتبر غیر مهاجرتی برای تدریس در دانشگاه است. اداره مهاجرت آمریکا تا کنون به انتشار خبر بازداشت و آزادی وحید آبدینی واکنشی نشان نداده است. به گزارش روزنامه جاکارتا گلوب، دادستان اندونزی اعلام کرده است که یک نفتکش توقیف شده ایران و محموله آن به مزایده گذارده خواهد شد. قیمت پایه این نفتکش و 1,200,000 بشک نفت آن 70 میلیون دلار اعلام شده و هفته آینده در سایت رسمی دولت اندونزی فروخته خواهد شد. نفتکش آرمان 114 در تابستان سال جاری به دستور دادگاه به مالکیت دولت اندونزی درآمد. 2 سال پیش این نفتکش و ناخدای آن هنگام انتقال نفت به نفتکش دیگری در آبهای اندونزی توقیف شدند. دادگاه محمد عبدالعزیز محمد خطیبا ناخدای کشتی را نیز به 7 سال زندان و جزای نقدی محکوم کرده است. ایران تاکنون به تصمیم دولت اندونزی برای حراج نفتکش و محموله نفت آن واکنشی نشان نداده است. شبکه‌های خبری و نشریات آمریکا و بریتانیا به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش دادند که روز شنبه دان دریسکول وزیر ارتش آمریکا با هیئتی از روسیه در دبی درباره جنگ اوکراین گفتگو می‌کند. به گزارش ABC نیوز آمریکا و فاینانشال تایمز لندن، آقای دریسکول روز دوشنبه هم با هیئت روسی ملاقات کرد. برگزاری این نشست‌ها یک روز پس از نشست چند جانبه در ژنو که در آن طرح 28 ماده ای آمریکا به بحث گزارده شد تا کنون علنی نشده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. به گزارش فاینانشال تایمز، رئیس اطلاعات ارتش اوکراین هم در این دور از گفتگوها شرکت خواهد کرد. نمایندگان اروپا و رئیس جمهوری اوکراین از نشست ژنو استقبال کرده و آن را مثبت ارزیابی کردند، اما تاکید کردند که برای رسیدن به توافق صلح باید مذاکرات ادامه یابد. وعده ما 50 دقیقه دیگر.